رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام به شما خوبان، شما همراهان گرانقدر و صمیمی. نوشین مجاب هستم، گوینده گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما بزرگواران. آرزو میکنیم که صحتمند و سلامت و تندرست باشید و اوقات خوبی را پشت سر گذاشته باشید. دوستان عزیز شنونده، در چهارشنبه دهم دی ماه سال 1399 هجری شمسی که برابر با 15 جماد الاول سال 1442 هجری قمری و 30 دسامبر سال 2020 میلادی در خدمت شما عزیزان هستیم. سپاس که قصد همراهی دارید. دعوت میکنم در آغاز برنامه ها با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحبيب وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
به شامگاه رادیو تاجیکی دوستان خوش آمدید. در چهارشنبه شب برنامه های ما بخش سیاسی است، غریب خراسان، تکرار برنامه مشاهیر، برنامه نوآوری، تکرار نمایش و تکرار برنامه حکایت آیه ها. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 19 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
درخواست کمک خانواده فعال سیاسی زندانی در تاجیکستان از امام علی رحمان. برنامه بانک جهانی برای اصلاحات اقتصادی بنیادین در تاجیکستان. و مثبت بودن ارزیابی های اولیه از تزریق واکسن ایرانی کرونا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرها جلب میکنم. همسر و فرزندان محمد مراد آدینایف، معاون بازداشته حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، با ارسال پیام ویدیویی به دفتر امام علی رحمان، رئیس جمهوری این کشور، مساعدت وی را برای آزادی این چهره سیاسی خواستار شدند. آنها گفتند که اخیراً با آدینایف در بازداشتگاه شماره 1 وزارت عدلیه تاجیکستان در شهر دوشنبه ملاقات کردند. قبلا داستانی کلی تاجیکستان اعلام کرده بود که آدینایف در بازداشتگاه موقتی پلیس ناحیه حصار تحت بازجویی است. در بیان داستانی کلی تاجیکستان با اشاره به بازداشت محمد مراد آدینایف اعلام شده بود، وی با اعتراض به اعزام یکی از فرزندانش به خدمت نظام وظیفه، این اقدام را غیر قانونی خوانده و در پی درگیری با کارمندان اداره نظام وظیفه ناحیه سار و رسیدن ماموران پلیس از محل هنگام این حادثه فرار کرده است. گفته می شود که آدینایف به جذب اجباری فرزند بیمارش به خدمت نظام وظیفه اعتراض کرده بود و کارمندان نظام وظیفه ناحیه سار پسر وی را آزاد کردند. این در حالی است که با وجود عذرخواهی محمد مراد آدینایف، معاون بازداشته حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، از کارمندان اداره نظام وظیفه نااحصار و اکنون به بازداشتگاه شماره که وزارت عدلیه تاجیکستان در شهر دوشنبه منتقل شده است. نماینده بانک جهانی در تاجیکستان برنامه اصلاحات بنیادین اقتصادی در این کشور را در شرایط کرونایی پیشنهاد کرده است که اجرای آن موجب ایجاد اشتغال و افزایش حقوق دستمزد خواهد شد. یان پیتر آلترز با اشاره و وابستگی شدید بودجه حکومت تاجیکستان به مالیات پیشنهاد کرده است که مالیات بخش خصوصی در این کشور کاهش یابد و زمینه فعالیت برابر میان بخش خصوصی و کارخانه‌های دولتی فراهم شود. نماینده بانک جهانی در تاجیکستان همچنین بر بهره‌گیری حکومت این کشور از فناوری‌های نوین مدیریت اقتصادی، اصلاحات در بخش کشاورزی، دیجیتالی کردن خدمات حمل و نقل بانک‌ها و دیگر بخش‌ها تاکید و اضافه کرد که استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در صادرات می‌تواند زمینه اشتغالزایی و افزایش ورود ارزهای خارجی را فراهم سازد. یان پیتر آلترت با تاکید بر ضرورت کاهش وابستگی تاجیکستان با درآمد ارسالی کارگران مهاجر، تنها راه حل این مشکل را اشتغال زایی در داخل این کشور می‌داند و اظهار کرد که گسترش ویروس کرونا آسیب پذیری اقتصاد تاجیکستان را نشان داده و اثبات کرده است که با روش‌های قبلی مدیریتی نمی‌توان از این بحران خارج شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و شوکت مرزیایف همتای ازبکستانی وی در گفتگوی تلفنی مسائل روز دوجانبه و منطقه‌ای را بررسی و راهکارهای برای تحکیم روابط دوستی، حسنی همسایگی و مشارکت راهبردی تعیین کردند. رئیسان جمهوری تاجیکستان و ازبکستان در این گفتگوی تلفنی در مورد گسترش پیش همکاری‌های عملی مانند افزایش حجم مبادلات بازرگانی، پیشبرد طرح‌های مشترک تعاونی، گسترش تبادلات بین منطقه‌ای و فرهنگی توافق کردند. رحمان و میرزیویف بر همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های تامین ثبات و امنیت، مقابله با ستیزه‌جویی‌ها و تهدیدهای روز نیز تاکید کردند. میرزیویف همچنین برای رحمان در ریاست سازمان همکاری شانگهای در سال آینده 2023 میلادی آرزوی موفقیت کرد. هم‌اکنون در ازبکستان بسیار شرکت با حضور سرمایه‌گذاری تاجیک و در تاجیکستان نیز 9 شرکت با سرمایه‌گذاری ازبک‌ها فعالیت می‌کند. سفیر تاجیکستان در مسکو گفت زمان دقیق ورود دانشجویان تاجیکستانی به روسیه هنوز هم مشخص نیست. امام الدین ستاروف گفته است که در این زمینه با وزارت‌های مربوطه روسیه در ارتباط بوده و خبری مجاشدن ورود دانشجویان تاجیک به روسیه را انتظار می‌کشد، اما فعلا در این مورد مسکو تصمیم گیری نکرده است. ستاروف افزود 5000 دانشجوی تاجیک امسال نتوانستند به دلیل گسترش ویروس کرونا و بسته بودن مرزها در دانشگاه‌های محلی تحصیل خیش در روسیه حاضر شوند. و تاکید کرد که در این شرایط بغیر از فراگیری آموزش از راه دور چاره دیگری نیست، هرچند کیفیت آموزش شاید مطلوب نباشد و سرعت پایین اینترنت و مشکلات دیگر هم در داخل تاجیکستان وجود دارد. این در حالی است که والری فالکوف وزیر معارف و علوم روسیه گفته است که باید دانشگاه‌های روسیه به دلیل گسترش ویروس کرونا به دانشجویان خارجی از جمله تاجیک‌ها اجازه دهند که پایان‌نامه‌های خود را از راه دور دفاع کنند. با شناسایی 31 مورد جدید ابتلا به کووید 19 در تاجیکستان، شمار عمومی این بیماران در این کشور به 13296 نفر رسید. با گزارش وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، شمار جانباختگان کووید 19 در این کشور نیز تا ساعت 19 روز چهارشنبه 30 دکمبر سال 2020 بدون افزایش همان نفر قبل است. از 13296 بیمار گرفتار ویروس کرونا در تاجیکستان تا کنون 12799 نفر بهبودی یافتند. در شبانه روز گذشته 36 بیمار کرونایی نیز پس از بهبودی یافتن از بیمارستان‌های تاجیکستان مرخص شدند. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. بر اساس پیشنهاد حکومت تاجیکستان، نمایندگان مجلس قانونگذاری این کشور روز چهارشنبه شرکت موسوم به غیور را به مدت 5 سال از پرداخت مالیات آزاد کردند. صاحب این شرکت اکبر غلام فرزند معاون سابق نخست وزیر تاجیکستان می باشد که عهده‌دار شده است در مدت یک سال کارخانه تولید کیسه های پلی پلی پلین را در شهر دوشنبه به بهره برداری رساند. این کارخانه از ظرفیت تولید سالانه 5 میلیون عدد کیسه های پلی پریپلینی برخوردار است که با خرج 10 میلیون دلار ساخته خواهد شد. براه اندازی این کارخانه 100 نفر با اشتغال دائم تامین می شوند. شرکت غیور صاحب سه کارخانه تولید سیمان در تاجیکستان با ظرفیت تولید سالانه 2.5 میلیون تن سیمان می باشد که در 10 سال اخیر با کمک مالی و فنی متخصصان چینی ساخته شده است. در تاجیکستان قانون مجازات ساخت و سازهای غیر مجاز از جمله خانه ها شدت یافته است. بر اساس اصلاحی وارده به قانون جنایی تاجیکستان که اخیراً در مجلس نمایندگان این کشور تصویب شد، از اول ینوری سال 2021 هر نوع ایجاد تاسیسات از جمله خانه بدون مجوز مقامات و در صورت نداشتن تاییدیه اداره معماری محلی جریمه 6 تا 12 هزار سومانی را به دنبال خواهد داشت. همچنین مقامات حکومتی برای صدور اجازتنامه ساخت و ساز در زمین های کشاورزی 12 تا 24 هزار سومانی جریمه خواهند شد. در تاجیکستان موضوع فروش زمین برای ساخت خانه بیشترین مواردهای جرم و جنایت از جمله رشوه ستانی را سبب می شود. یوسف رحمان داستان کلی تاجیکستان چند روز قبل اعلام کرد که در سال جاری 2020 به دلیل واگذاری غیر مجاز زمین های دولتی 3248 نفر به پرداخت جریمه مالی محکوم شدند. 20 نفر از 160 کارگر شرکت عصر نور که در ساخت نیروگاه برقابی راغون فعالیت میکنند به دلیل ماها پرداخت نشدن حقوق خش قرارداد خود را لغو کردند. تعداد از این کارگران گفتند که 6 ماه است که با وجود وعده های مدیریت شرکت عصر نور نمیتوانند حقوق ماهانه خود را دریافت کنند. این در حالی است که از میان 25000 کارگری مشغول به ساخت نیروگاه برقابی راغون، کارگران شرکت ایتالیایی سالینو امپرجیلا مجری طرح ساخت این نیروگاه و دیگر شرکت های خارجی به موقع حقوق خود را دریافت میکنند. با وجود آن که قاهر رسول زاده نخست‌وزیر تاجیکستان در دیدار با کارگران نیروگاه برقابی راغون درباره پرداخت شدن حقوق آنها در نزدیکترین زمان ممکن وعده داده بود، اما این اتفاق نیفتاد. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی قهرمان ملی و افتخار ملت ایران، ملت‌های منطقه و ملت‌های مسلمان میباشد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به سالگرد شهادت سردار سلیمانی افسود: سالی که فردا به پایان میرسد با غم و درد شهادت سردار بزرگ همراه بود که به دستور مقامات آمریکایی از جمله رئیس جمهوری و وزیر کارهای خارجی این کشور ترور شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت این حق مردم ایران است که از خون عزیز خود انتقام بگیرند. روحانی در این زمینه افزود:
مقامات آمریکایی در رأسش رئیس جمهور آمریکا و وزیر خارجه که این دو از مسئولین اصلی این جنایت هستند و البته دیگران هم در این جنایت سهیمن و شریکن و ملت ما دست از اونها نخواهد کشید. به هر حال این حق مردم ماست برای اینکه از خون عزیزشون انتقام بگیرند. شهادت شهید سلیمانی انتقام از جمهوری اسلامی ایران بود، انتقام از ملت‌های منطقه بود، انتقام از استقلال کشورهای منطقه بود. اونا که نمی‌خواستن که مسئله داعش اینجوری تمام بشه، اونا می‌خواستن داعش حکومت منطقه رو به عهده بگیره. داعش یعنی یه مشت مزدور صهیونیست‌ها و یه مشت مزدور آمریکا، اینا مزدوران اونا بودن و شما دیدید وقتی زخمی شدن اسرائیلی ها اینا رو بردن داخل خاک اسرائیل، اینا رو مداوا کردن، واسه اسلحه میخواستن، اسرائیلی ها به اینها اسلحه دادن. اون کسی که نفع اول از به هم ریختگی منطقه، جنگ در منطقه، ناامنی در منطقه، استفاده اول رو میبره صهیونیست ها هستن، بعدش هم آمریکایی ها، بلا کسی نفع نمیبره. حالا اونا البته خواستند قهرمان ملی رو از ما بگیرند، اما به نظر من اشتباه کردند. این قهرمان ملی ما شد قهرمان ابدی، برای همیشه در تاریخ ما شهید سلیمانی یکی از قهرمانان بزرگ تاریخی ما هست. تا زمانی که تو این منطقه شما حضور دارید، ما انتقام نهایی رو نگرفتیم. یه روزی که پاتون قطع شه از این منطقه، اون روزیست که انتقام نهایی رو ما گرفتیم و انشالله این راه رو ما ادامه خواهیم داد. و خب یکی از آثار این کار وقیحانه و احمقانه هم این بود که به حمدالله ترامپیسم پایان یافت و تمام شد. چند روز دیگر این قاتل وحشی که این همه جنایت کرد، دوران حکومت سپری میشه و کل زندگی و تاریخش به زباله‌دان سپرده میشه. و ما از این نظر که ترامپیسم پایان پذیرفت، قبل از سالگرد شهادت شهید سلیمانی بسیار خوشحالیم.
معاونی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت در افرادی که در 24 ساعت گذشته واکسن کرونا ایرانی را دریافت کردند، هیچ علامت منفی مشاهده نشده است. همکارمان با دکتر علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در این باره گفتگوی انجام داده است که اکنون این گفتگو را با هم می‌شنویم.
درباره اهمیت ساختن واکسن داخل بفرمایید برامون. این واکسن چه تفاوتی با نمونه‌های مشابه خارجی داره؟ نتایج تست انسانی چه زمان مشخص میشه و چه زمان میتونه به تولید انبوه برسه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، واکسن ما سابقه بیش از 100 ساله در کشور سابقه واکسن سازی داریم. ما بالاخره انستیتو پاستور و بعد از اون انستیتو رازی مراکز ساخت واکسن بودن و هستند. خیلی از واکسن‌ها در سطح کشور تولید شده تا حالا. بنابراین ما کشوری هستیم که تجربه، مهارت و سابقه ساخت واکسن در کشور داریم. تست‌ها رو بر اساس استانداردهای سازمان جهانی بهداشت و استانداردهایی که در سطح دنیا در مورد تولید واکسن هست پاس کرده و گذرونده. فاز حیوانی تمام شده و خوشبختانه دیروز هم اولین تزریق فاز انسانی شروع شده. دوز بعدی واکسن 14 روز دیگه تزریق خواهد شد و حالا دیروز روش 3 نفر بود. بعد از اون به تدریج بر اساس برنامه‌ریزی که شده، فاز اول انسانی بالای 50 نفر انشالله واکسن رو به تدریج تزریق خواهند کرد. تا الان هم، از دیروز تا الان هم که این واکسن تزریق شده، هیچ واکنش ناخواسته و مشکلی داری خوشبختانه تا الان نبوده. بعد از 28 روز مطالعات انجام خواهد شد. اون افرادی که واکسن رو دریافت کردن، میزان ایمنیزایی واکسن رو بدن این افراد اندازه‌گیری خواهد شد. و مهمتر از همه در فاز اول انسانی بحث واکنش‌های واکسن نسبت به فرد هست. در این حال این 28 روز بعد موفقیت آمیز شالا باشه، ادامه فاز رو افراد بیشتری این واکسن انجام خواهد شد و حدود 2 ماه بر صورت زمان خواهد برد که این مراحل رو بتونه طی بکنه و بعد از اون انشالا بتونه وارد تولید انبوه بشه. و من فکر میکنم انشالا تا بهار سال آینده ما بتونیم واکسن ایرانی در دسترس و مطمئن انشالا داشته باشیم.
با فوت 149 بیمار دیگر از مبتلایان قطعی به کرونا در 24 ساعت گذشته، شمار جانباختگان قطعی این بیماری در ایران به 55095 نفر رسید. با گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، در 24 ساعت گذشته 6272 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی و 807 نفر از آنها بستری شدند. بر این اساس مجموع بیماران مبتلا به کرونا در ایران به 1,218,753 نفر رسیده است و تا کنون 987,714 نفر از بیماران بهبود یافته و از بیمارستان‌های ایران مرخص شدند. در آستانه سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی، کودکان افغانستانی با نقاشی تصویرهای این شهید سرفراز یادش را گرامی داشتند و روایت کودکانه خود را از دلاوری و رشادت های فداکارانه و ایثار این قهرمان بزرگ به تصویر کشیدن. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش همکارمون بهنام یزدانی از کابل.
در نخستین سالروز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، تعدادی از کودکان در شهر کابل، پایتخت افغانستان، در برنامه‌ای با عنوان تصویرها را فراتر از کاغذ بخوانید، تصاویری از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را نقاشی کردند.
نام تو چیه؟
اسمش که باست؟
خب این نقاشی کی رو میکشی؟
این کودکان با ترسیم چهره سردار دلها روایت کودکانشان را از رشادت ها، فداکاری ها و ایثار شهید حاج قاسم سلیمانی به تصویر کشیدند.
اسم تو چیه؟
الله.
آفرین. این عکس کی رو میکشی؟
عکس سردار قاسم سلیمانی.
کی شهید کرد قاسم سلیمانی
ده؟ امریکا.
قاسم سلیمانی از کجا بود؟
از کشور همسایه از ما، از کشور ایران. شخص مسلمان و خیلی خوب.
برای برگزاری این برنامه حزب نهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف در فراخوانی از کودکان نقاش شهر کابل دعوت کرده بود. جمهوری اسلامی ایران و افغانستان نه تنها دو کشور همسایه بلکه با اشتراکات و پیوندهای فراوان تاریخی و فرهنگی هستند که مردم این دو کشور همواره در روزهای تلخ و شیرین در کنار هم بودند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
همچنین در آستانه نخستین سالگرد شهادت سردار مبارزه با تروریسم حاج قاسم سلیمانی، نشستی مجازی به عنوان امت اسلام قاسم سلیمانی را به یاد دارد با حضور جمعی از اندیشمندان و شخصیت‌های سیاسی و دینی روسیه و ایران برگزار شد. با مسکو پایتخت روسیه می‌رویم و گزارش همکارمون سید علی دارابی را از این نشستی ویدیو کنفرانسی می‌شنویم.
آمریکایی‌ها بیل جنرال سلیمانی،
امت اسلام حاج قاسم سلیمانی را به یاد دارد. این عنوان نشستی از راه دور بین اندیشمندان و مقامات سیاسی و فرهنگی ایران و روسیه بود که میزبانی آن را نهاد روسیه محور مقاومت به عهده داشت.
من فکر میکنم که شخصیت سردار قاسم سلیمانی که یک سال پیش شهید شد خیلی بزرگ و خیلی زیاد طرف های این شخصیت وجود داره. اولین طرف این شخصیت این ایمان بر ولایت الفقیه، ایمان بر نظام اسلامی و افکار انقلاب اسلامی در ایران است.
نفیق الله آشیروف، رئیس اداره دینی بخش آسیایی مسلمانان روسیه، اسماعیل شعبان، رئیس جمعیت مسلمانان تالش، محمد صلاح الدینوف، رئیس اتحادیه‌های فرهنگی و اجتماعی روسیه، انار رمضانوف، رئیس سازمان دینی اهل سنت کوثر، نوری محمدزاده، رئیس سازمان دینی شیعیان ماخاچقلی روسیه و مائیس قربانوف، ایران شناس روس، سردار سلیمانی را نماد مبارزه با استکبار و دفاع از مظلومان عالم برشمردند.
شرکت کنندگان در این وبینار تخصصی تأکید کردند سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی استراتژیستی نابغه و منحصر به فرد بود که توانست همه نقشه‌های دشمنان و به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه را خونسا کند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
سخنگوی کاخ کرمل گمانه‌زنی‌ها درباره جانشینی احتمالی رئیس جمهوری روسیه را بی اساس خواند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرمل، گفت گمانه‌زنی‌های بعضی سیاستمداران درباره جانشینی احتمالی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بی اساس می باشد. این در حالی است که ولادیمیر ژیرینوفسکی، رهبری حزب لیبرال دموکرات روسیه و عضو مجلس دومای هم مجلس نمایندگان، گفته بود کرسی رئیس جمهوری روسیه را در آینده ممکن است میخائیل میشوستین نخست وزیر فعلی، سرگی شویگو وزیر دفاع و یا سرگی نریشکین رئیس سازمان اطلاعات خارجی روسیه پر کند. دوره راستی جمهوری پوتین ماه مارس سال 2024 به پایان میرسد. دوره راستی جمهوری در روسیه در سال 2018 از 4 سال به 6 سال افزایش یافت و بر اساس قانون هر فرد میتواند فقط دو دوره پیاپی این مقام را در اختیار داشته باشد. سال 2018 ولادیمیر پوتین دومین بار بر اساس قانون جدید و چهارمین بار در مجموع در انتخابات روسیه جمهوری نامزد شد و 77% رأی را کسب کرد. لازم به یاد است که در سال 2019 مجلس قانونگذاری یعنی دوما و شورای فدراسیون با اصلاح قانون اساسی روسیه دوره قبلی رئیسی جمهوری ولادیمیر پوتین را صفر کردند و راهی دوباره حضور وی در قدرت بلا مانع شده است. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. عزیزان شنونده، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که موضوع تلاش های جمهوری اسلامی ایران برای تامین واکسن کرونا اختصاص دارد. مرحله نخستی آزمایش انسانی واکسن کرونا ساخت مهخوان ایرانی روز 29 دکبر سال جاری با تزریق بر روی داوطلبان آغاز شد. سعید نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در اولین روز آزمایش انسانی واکسن کرونا ایرانی گفت امروز جزوی امیدوار کننده ترین روزهای ملت ایران خواهد بود. با تلاش و پیگیری هایی که همکاران و دانشمندان کشور در موضوع کووید 19 داشتند، با گذر از مراحل مختلف مطالعات و مدل هایی که پشت سر گذاشتن توانستیم اولین تزریق را بر روی انسان انجام دهیم. تزریق انسانی مرحله اولی مطالعات بالونی نخستین واکسن کرونا تولید شده توسط گروه تحقیقاتی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه با نام اختصاصی کوو ایران برکت انجام شد. حجت نیک ملکی سخنگوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گفت با کسب اجازت نامه آزمایش انسانی در روز 29 دکبر سال جاری با نخستین مرحله آزمایش انسانی واکسن کرونا تولید مهخوان ایرانی با تزریق واکسن روی چند داوطلب آغاز گردید. با گفته نیک ملکی تا کنون بیش از 65 هزار نفر داوطلب برای آزمایش انسانی واکسن کرونا ایرانی ثبت نام کردند که در مرحله نخست آزمایش روی 56 نفر از این افراد انجام می شود. گسترش ویروس کرونا بحران جهانی است. دشواری مقابله با ویروس کرونا در ایران اما با تحریم های ظالمانه دولت مستبد آمریکا بیشتر احساس شد. آمریکا در این زمینه نیز تلاش کرد مانع دستیابی ایران به دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز برای درمان بیماران کرونایی در ایران شود. آمریکا حتی زمانی که ایران برای خرید واکسن آنفولانزا هم اقدام کرده بود مانع انتقال آن به داخل ایران شد. دشمنان ملت ایران از هر وسیله برای ضربه زدن به ایران استفاده کردند. چگونگی مقابله با این ویروس در واقع یک آزمون برای دولت ها و ملت هاست و ایران نشان داد که تسلیم مشکلات نمی شود. ایران تامین واکسن کرونا را از سه راه دنبال می کند. نخست راه واردات واکسن از مجموعه است که سازمان بهداشت جهانی برای تهیه واکسن جهت برآوردن نیاز همه کشورها تعیین کرده است. در حال حاضر واکسن چند شرکت معتبر در مرحله بهره برداری است. واکسن اکسفورد و مدرنا از تولیداتی هستند که سازمان بهداشت جهانی آنها را تصدیق کرده است. ایران 16 میلیون 800 هزار دوز واکسن کرونا را با احتساب اینکه هر فرد باید 2 دوز واکسن بزند برای 8 میلیون 400 هزار نفر گروه های آسیب پذیر پیش خرید کرده است. راه دوم خرید واکسن از دیگر منابع معتبر است و در این زمینه ایران در حال مذاکره می باشد. راه دیگری که برای تامین واکسن کرونا دنبال می شود تولید مشترک است. ایران در این تر با یکی از صاحبان فناوری دنیا وارد فاز تولید مشترک واکسن در اینستیتوت پاستور شده است. ایران در تولید واکسن دارای تجربه حدود 100 سال می باشد و با بسیاری از کشورهای دنیا و منطقه واکسن صادر می کند. در رویارویی با بیماری همگیر کووید 19 نیز مهمترین هدف دانشمندان و متخصصان ایرانی تولید واکسن در داخل کشور است. در این زمینه همه ظرفیت ها با کار گرفته شده و عزم و اراده ملی در ایران برای غلبه بر مشکلات و تبدیل کردن این تهدید به فرصت وجود دارد. اکنون این تلاش ها در حالی به ثمر نشستن است و تولید واکسن ایرانی کرونا مرحله به مرحله توسط سازمان بهداشت جهانی نظارت می شود و این سازمان مراحل تولید و مرحله آزمایشگاه را نیز تصدیق کرده است. انتظار می رود با شروع مرحله تست انسانی اولهای سال آینده یعنی در بهار سال 1400 شمسی در ایران به عنوان یکی از تولید کنندگان مطرح واکسن در منطقه جمهوری اسلامی خود را مطرح کند و نیازی دیگر کشورها را نیز به این واکسن برآورده سازد. شنوندگان گرامی، قبل از اعلام خلاصه خبرهای این ساعت توجه شما را به راه ارتباطی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان جلب میکنیم. شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی pastoday.com/tajik خبرهای از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان را به دو خط فارسی و سیرلیک برای صفحه اینترنتی این رادیو و نشانی اعلام شده مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات و ملاحظات خود را درباره بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که برای صفحه اینترنتی این رادیو در دو صفحه جداگانه به دو خط فارسی و سیریلیک برگزاری می شود برای ما بفرستید که ما هم تلاش میکنیم از پیشنهادات، دیدگاه ها، ملاحظات، انتقادات شما هنگام تهیه بخش های خبری برنامه های شامگاهی و صبحگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان استفاده به عمل آوریم. عزیزان شنونده، در پایان بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در این فرصت فرارسیده اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. درخواست کمک خانواده فعال سیاسی زندانی در تاجیکستان از امام علی رحمان. برنامه بانک جهانی برای اصلاحات اقتصادی بنیادی در تاجیکستان. و مثبت بودن ارزیابی های اولیه از تزریق واکسن ایرانی کرونا. شنوندگان عزیز، با عرض سپاس و تشکر فراوان از شما برای همراهیتون در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان که به طور زنده و مستقیم به سمع شما عزیزان رسید، در همین جا با شما شنوندگان گرامی خداحافظی میکنیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی و بخصوص طلب شفای عاجل و کامل برای تمام بیماران مبتلا به ویروس کرونا از درگاه خداوند شفا بخش، همگی شما را به خداوند یگانه و بزرگ می‌سپاریم. خداوند نگهدار شما بود.
شنونده‌های صمیمی، همراهان گرانقدر، تشکر می‌کنیم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی و اینک دعوت می‌کنم برنامه غریب خراسان را همراهی بفرمایید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم، مجری بود.
غریب خراسان. به نام خدایی که نام و یادش سرآغاز تمام خوبی هاست. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما خوبان هستیم.
دوستان، در این گفتار از ویژگی ها و فضایل اخلاقی امام مهربانی ها امام رضا علیه السلام با شما صحبت می کنیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. و اما خورشید هشتم، امام رضا علیه السلام، زیباترین الگوی زندگی. زندگی با برکت امام هشتم آقا علی ابن مصر رضا علیه السلام در بردارنده یاقوت‌های چشم نوازی از سبک زندگی اسلامی است که تحسین و تمجید هر انسانی را به دنبال دارد، به طوری که نه فقط عالمان شیعی بلکه بزرگان اهل سنت نیز زبان به تمجید و تحسین آن باز کردند. برای نمونه سمهودی درباره این امام همام بیان می‌دارد: علی ابن مصر رضا علیه السلام فرزند موسی کاظم، بهترین فرد زمانش و مردی جلیل القدر بود. و یا اینکه شیخ عبدالله شبراوی شافعی ابراز می‌دارد: علی ابن مصر رضا دارای مناقب عالی و صفات ارزشمند بود. کرامات او بیشتر از آن است که حد و حصر شده و مشهورتر از آن است که ذکر شود. در واقع سیره و سخنان امام رضا علیه السلام همچون گنجینه‌ای پربهاست. راه صحیح زندگی الهی را در پیش روی همگان قرار می دهد. سیره و سبک زندگی که ضامن سعادت و خوشبختی واقعی انسان در حیات مادی و معنوی است. تصویر اجمالی و سربسته از اخلاق و سبک زندگی رضوی را می توان در روایات بسیار زیبایی که جناب ابراهیم ابن عباس درباره شیوه اخلاقی آن حضرت بیان می‌دارد مشاهده کرد. برای رعایت اختصار تنها به بخش‌های کوتاهی از این روایت زیبا اشاره می‌کنیم. و اما دوستان، یکی از ویژگی‌های آن حضرت رعایت عدالت و عدم ظلم به دیگران هست. امام علی ابن مصر رضا علیه السلام دردانه عدالت ورزی و اخلاق مداری در تعاملات اجتماعی با دیگران بودند و حتی با زبان خود به دیگران ظلم و جفا نمی کردند. هرگز ندیدم آن حضرت با سخن خود در حق کسی جفا کند و مورد اهانت و آزار قرار دهد، بلکه حتی بالاتر از آن، حضرت هیچگاه کلام فرد دیگری را قطع نکردند، چرا که این رفتار ناپسند به گونه ای موجب ظلم و بی احترامی به طرف مقابل است و یا کلام کسی را قبل از آن که پایان یابد قطع کند. باید گفت بخش‌های اخلاقی سبک زندگی رضوی تنها در عبودیت و بندگی حق تعالی خلاصه نمی‌شود، چرا که توجه به مستمندان و رفع نیازهای مادی آنها به خوبی گویای ایفای نقش اجتماعی امام در قبال سایر انسان هاست. ابراهیم ابن عباس درباره شاخص طلایی سبک زندگی رضوی اظهار می‌کند: نیاز نیازمندان را برآورده می ساخت و هرگز حاجتمندی را که توان انجام حاجت او داشت رد نمی کرد. ارزش و اهمیت انفاق به اندازه است که خداوند متعال در قرآن مجید در بیش از 80 آیه موضوع انفاق و لزوم دستگیری از نیازمندان و اهمیت و ارزش این شاخص قرآنی و اسلامی را مورد توجه قرار داده، تا آنجا که در اولین آیات قرآن خداوند انفاق را از صفات بارز متقین بیان می کند و تمام نعمتها و مواهبی که به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند. آری، پرهیزکاران انفاق کردن را کم شدن مال نمی دانند، بلکه غنیمت می شمرند. ولی کسانی که از معارف قرآن بهره ای ندارند و سوی به دنیا علاقمند هستند، انفاق کردن را زیان می دانند. شما عزیزان شنونده گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان هستید. ما در این گفتار از ویژگی‌ها و فضایل اخلاقی امام رضا علیه السلام با شما صحبت می‌کنیم. ممنون که ما رو همراهی می‌کنید. و اما عزیزان، یکی دیگر از زیباترین ویژگی‌های سبک زندگی امام علی ابن موسی رضا علیه السلام را می‌توان دوری از آداب و رسوم‌های متکبرانه دانست. امام رضا علیه السلام هرچند در بالاترین موقعیت اجتماعی، دینی و سیاسی قرار داشتند، ولی با این وجود هیچگاه رفتار متکبرانه و غیر اخلاقی از خود نشان ندادند. شاخص‌های اخلاقی که از حضرت بیان شده حکایت از نهایت تواضع و نشانگر دریایی از فضایل اخلاقی امام رضا علیه السلام است. هرگز امام رضا علیه السلام پای خود را نزد دیگران دراز نمی کرد و هرگز در حضور دیگران به چیزی تکیه نمی داد و هرگز ندیدم غلامان و خدمه خود را دشنام دهد و یا آب دهان بیاندازد و ندیدم که در جمع با صدای بلند بخندد، بلکه خندش تبسم بود. و اما یکی از ویژگی‌های بارز امام رضا علیه السلام اوج تواضع و فروتنی است. همنشینی با فقرا و همسفره شدن با ایشان و عدم کنارگیری از ایشان یکی دیگر از شاخصه‌های زندگی رضوی است که در زندگی امام رضا علیه السلام نمود ویژه داشته است، موضوعی که در روایت این چنین منعکس شده است: هرگاه سفره‌اش را پهن می کرد، غلامان و خدمتکاران خود و حتی دربان و مهتر اسبان را با خود سر سفره می نشاند. و اما در کنار اخلاق، تواضع و فروتنی و حسن معاشرت با دیگران هیچگاه نباید ارتباط صحیح و اصولی با باری تعالی را فراموش کرد، چرا که فلسفه خلقت در گروه ارتباط با باری تعالی است. ارتباط ارزشمندی که همواره در زندگی اولیای الهی همچون امام هشتم چشم نوازی می کند. امام رضا علیه السلام شبها کم می خوابید و بسیار بیدار بود. بیشتر شبها از ابتدای شب تا صبح شب زنده دار بود. خیلی روزه می گرفت و روزه 3 روز در ماه از او فوت نمی شد. امام رضا می فرمود این 3 روز معادل روزه تمام عمر است. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار این هفته غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در این گفتار از ویژگی‌ها و فضایل اخلاقی امام مهربانی‌ها امام رضا علیه السلام با شما سخن گفتیم. تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ و منان می‌سپارم. ممنون که همراه ما بودید. خدا نگهدار.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كافضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم با تکرار برنامه مشاهیر همراه شوید.
مشاهیر ایرانی،
مفاخر جهانی،
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، دوستان و یاران همراه سلام. در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی و معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایران زمین از بخش تاجیکی صدای خراسان مهمان خانه های گرم و صمیمی شما عزیزان هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در این برنامه از یکی دیگر از مفاخر ایران و جهان با شما سخن میگوییم. مسعود سعد سلمان، شاعر پرآوازه نیمه دومی قرن پنجم هجری قمری برابر با قرن یازدهم میلادی. او از جمله سخنورانی نام آور ایرانی است که طی چند برنامه به بررسی زندگانی، آثار و اندیشه او میپردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان همراه قرار بگیرد. با ما همراه باشید. امیر سید الدوله ابو نجم مسعود سعد سلمان همدانی از شعرهای بزرگی نیمه دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم هجری قمری برابر با قرن یازده و دوازدهم میلادی است. مسعود از شعرهای نامی روزگار غزنویان و سلجوقیان و امرای بزرگی دولت غزنوی در هندوستان بوده است. خانواده او اهل همدان، یکی از شهرهای غربی ایران بودند. آنگونه که در تذکیره ها آمده، پدر و نیاکان مسعود از فضلا و دانشمندان عصر خود بودند. پدر مسعود سعد که خواجه سعد سلمان نام داشت، در آغاز روزگار سلطان محمود غزنوی بسیار جوان بود که از همدان به غزنین رفت و 60 سال به دولت غزنویان خدمت کرد و ابتدا در غزنه و سپس در لاهور به خدمت دیوانی مشغول بود و از جمله اعیان و بزرگان آن منطقه محسوب می شد. در روزگار غزنویان شهر لاهور دارالملک متصرفات غزنوی در هندوستان بوده است. هنگام مسعود غزنوی فرزندش امیر مجدود را فرمان روای هندوستان کرد، خواجه سعد سلمان را به سمت پیشکار دارایی از غزنین با او فرستاد. تذکر نویسان نوشتند که خواجه سعد سلمان به مقام و موقعیت خوب رسید و املاک و مستغلات فراوان به دست آورد و در پایان عمر از خدمات دیوانی کناره گرفت و در لاهور درگذشت. مورخین و تذکر نویسان بر اساس شواهد و آثار موجود سال تولد مسعود سعد سلمان را بین سالهای 425 تا 438 هجری قمری برابر با 1033 تا 1046 میلادی در شهر لاهور ذکر کردند. ایام زندگی مسعود سعد را به چهار دوره تقسیم کردند: دوران جوانی که با آموزش و پرورش گذشته، دوران خوشی و نیکبختی که دوران خدمات دولتی او بوده، دوران حبس و رنج و بالاخره دوره چهارم که دوران پیری و گوشه‌گیری او را در بر می‌گیرد. دوران خردسالی مسعود با تربیت و پرورش پدرش خواجه سعد سلمانی همدانی گذشته است. مسعود در لاهور و غزنین نزدی استادان نامی علم و هنر را فرا گرفت. علاوه بر علم و هنر، مسعود اصول رزم و سواری و تیراندازی را نیز همچون علوم راج زمان به خوبی آموخت و از سرآمدان دوران خیش به شمار می رفت. مسعود پس از آن که در عربی، تفسیر، فقه، حدیث، تاریخ و منطق و ریاضی تبحر یافت، پژوهش در ادبیات فارسی و عربی و هندی را آغاز کرد. آشنایی او با ادبیات او را به شعر و شاعری علاقمند کرد تا بدانجا که در قصیده سرایی سرآمدی روزگاری خود شد و به مقام استادی رسید. مسعود سعد با قلم و بیانی سحرآمیز خود واقف بود و در اشعارش به این سحری بیان بارها اشاره کرده است و دیگران را نیز گواه گرفته است. هیچ کس را هست انصاف ده ای حاکم حق، این زبان و قلم و فکرت خاطر که مراست. باید گفت مسعود سعد پس از آن که دوران نوجوانی و تحصیل را پشت سر گذاشت، از همان آوان جوانی وارد دربار شد. گفته شده است که خواجه سعد سلمان که مرد خیردمند بود، در زمان سلطنت سلطان ابراهیم غزنوی فرزندش مسعود را به دربار برد. در تذکره ها آمده است که سلطان ابراهیم غزنوی پادشاه فاضل و دانش دوست و هنرپرور بوده است. چون مسعود سعد را دید و شعری او را شنید، گفت جوان آراسته و مقبل، یعنی صاحب اقبال است، کارش بالا خواهد گرفت، یعنی کارش رونق خواهد گرفت، و او را مشمول عنایت خاص خود قرار داد. مسعود سعد سلمان قصیده های بسیاری در مدح این پادشاه گفته و صله و پاداش گرفته است. مسعود سعد سلمان به دستور سلطان ابراهیم ندیم پسری پادشاه سیف الدین محمود شد. آذر بکدلی در تذکره آتشکده گفته است که نهال قابلیت مسعود در چمن دولت عالی سبکتگین نشأ و نما کرد و در دوران ایشان به اکثر مناصب بلند سرفراز شد. گفتنی سلطان ابراهیم غزنوی در سال 469 هجری قمری فرمان روایی هندوستان را به پسرش سیف الدوله محمود داد. مسعود سعد که دوران جوانی و نیکبختی خود را می‌گذرانید، در خدمت این حاکم درآمد و به حشمت و مکنت فراوان رسید. گفته شده است که مسعود سعد سلمان نزد سیف الدوله محمود از مرتبه بالا برخوردار بود. در میدان رزم سرهنگ سپاه بود و در مجلس بزم پادشاه شاعر با ذوق و شیرین سخن بود. مسعود سعد سلمان قصاید بسیاری در مدح این پادشاه سروده است و چون در تمام رزم ها در کنار اون بوده، تمامی فتوحات سیف الدوله محمود را به نظم کشیده است. نگاه مدحت بودم زی جمله شعرا، و وقت خدمت بودم زی زمره امال. محمد عفی بخارایی در کتاب لباب الالباب خداورده است که مسعود در بلاد هند کارهای با نام می کرد و زندگانی و نیکنامی می گذرانید. در تذکره ها آمده است که او به علما و سادات و مشایخ رسیدگی می کرد و هیچ سائل از نزد او محروم نمی شد. نسبت به آشنا و بیگانه و مسلمان و هندو خیرخواه و مهربان بوده و به دوست و دشمن احسان و نیکی می کرده است و بسیار فروتن و مهربان بود. این دوران که همزمان با دوران جوانی مسعود سعد سلمان بود.